صدایی دیگر،
صدای زنان.
پنجم شهریور ماه 1385 پروژه‌ای با عنوان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به همت گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان آغاز شد. کمپینی که خیلی زود با ده‌ها بازداشت و ممنوعیت فعالیت و مهاجرت اجباری به محاق رفت. اما 16 سال بعد زنان ایرانی اعتراضاتی گسترده را با اهداف یکسر متفاوت از خواسته های کمپین 1,000,000 امضا آغاز کردند. اعتراضاتی که با جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و به سراسر کشور کشیده شد و صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت. اینکه چرا خواسته های جنبش زنان ایران در سال 85 نقطه اشتراکی با اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی نداشت، پرسشی است که با منصوری شجاعی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و پژوهشگر ساکن هلند در میان گذاشتم.
پیش از اینکه پاسخ این سوال مهم شما رو بدم، به چند تا موضوع میخوام اشاره کنم. یکی این که خواستهایی که شما مطرح میکنید که چیزایی که در کمپین بوده تموم میشه، یعنی اون در واقع شرایط و اون موقعیت و اون شور جنبشی که در کمپین هست تموم میشه و ما مواجه میشیم با جنبش دیگه‌ای که خواستهاش مرتبط نبوده خیلی الزاماً به خواستها و مطالبات کمپین. من میخوام همینجا به شما بگم که من از همینجا با شما مخالفم، به دلیل اینکه در واقع تداوم خواستهای زنان از کمپین 1,000,000 امضا و حتی خیلی پیش از کمپین 1,000,000 امضا میرفت که به یه همچین روزی برسه. یعنی جنبش زن زندگی آزادی بخشی از جنبش زنانیه که از زمان مشروطه شروع میشه. در دوران اخیر شما به کمپین اشاره میکنین، به دلیل نزدیکی سالگرد کمپین که نقطه عطف مبارزات ایران بوده، اما ما انقطاع تو این نمیبینیم. این تداومه. دلیل این تداوم که من میخوام خدمت شما بگم اگر فرصت داشته باشم اینه که ببینید یک جنبش مراحل، شکلها و در واقع روشهای مختلف داره و مطالبات مختلف داره. ما اگر جنبش زنان بیایم به دو موضوع جنبش حقوقی و جنبش آزادی زنان تقسیم بکنیم، میتونیم بگیم جنبش زن زندگی آزادی در مقوله جنبش های آزادی زنان می گنجه، جنبش کمپین 1,000,000 امضا در مقوله جنبش های حقوقی می گنجه. این دوتا الزاماً نمی بایست که پشت سر هم بیان یا به نوبت بیان. اینها می تونن در تواتر با یکدیگر، در تواتر با یکدیگر پیش برن حتی، اما شرایط موجود، شرایطی که حاکم میشه بر جامعه، ضرورت حضور هر کدوم از این مراحل جنبش رو تعیین میکنه و بازیگران این دو مرحله هم الزاماً ممکنه که از یک همسانی و یکسانی برخوردار نباشن، اما تداوم این هاست که به این مرحله زن زندگی آزادی میرسه.
خانم شجاعی، زارا امجدیان از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در گفتگو با ژیلا بنی یعقوب در همون سالهای فعالیت کمپین گفته بود که برای برگزاری یک کارگاه به روستای دارجونه در چهارمحال و بختیاری رفته بوده و وقتی از وضعیت ارث در قوانین ایران سخن گفته و گفته که یکی از خواسته های کمپین برابری ارث زنان و مردانه، با اعتراض گروهی از دختران روستایی مواجه شده که با این برابری مخالف بودند و ارثیه دو برابر برای برادرشون رو حق او میدونستند و میگفتن او باید دو برابر خواهرش سهم ببره و ارث ببره. اما حالا در اعتراضات زن زندگی آزادی ما میبینیم که زنان برای به دست آوردن حق انتخاب پوشششون به خیابون ها میان و اعتراض میکنن. آیا به نظر شما ما با نوع دیگری از نگاه زنان به خودشون و حقوقشون مواجه شدیم؟
مثالی که شما در مورد کمپین زدین و زارا گفته مشخصا برمیگرده به تضییع حقوق زنان در موضوع ارث و باز ما داریم این رو مقایسه میکنیم با تضییع حق تنانه زنان در امر انتخاب پوشش خودشون چه جوری داشته باشه. این بخش دوم میره توی مقوله جنبش آزادی، اون بخش اول میره تو جنبش حقوق. و فضاها رو شما در نظر بگیرید، زارا داره از یک فضای روستایی، از یک جامعه روستایی مثال میاره و زن زندگی آزادی جزء جنبش هایی که اصلا از شهرها شروع میشه. بنابراین جامعه شناختیه جنبش‌های شهری، جنبش‌های روستایی، تفاوت مطالبات و روش‌های حقوقی و روش‌های جنبش آزادی، تمام اینا خودش در خودش این پاسخ رو داره. من میخوام برای شما یک مثال نزدیک به مثال زارا بزنم. توی کمپین وقتی من میرم در بازار بزفروش‌های میناب در محرومترین منطقه ایران با زنایی که شغلشون بزفروشیه صحبت میکنم، مینالن از اینکه همسرشون رفتن مثلا زنهای دیگه گرفتن و این حقوق اینها تضییع شده و اون برگه رو امضا میکنن. این حرکت در جوامع سنتی الان مشخصا تغییر کرده، هم در مقوله ارث هم در مقوله چند همسری. من نمیتونم به این قاطعیت بگم کاملا از بین رفته، چون این نیاز به کار میدانی داره، نیاز به آمارگیری داره. بریم از فعالای زنان که هنوز رفت آمد دارن به مناطق محروم، هنوز توی میدان دارن کار میکنن، ببینیم که اونها از تفاوت نگاه زنان به نسبت زمان کمپین و پیش از کمپین تا کنون چه میگن. ولی من باز هم میگم محله به محله، روستا به روستا، جغرافیا به جغرافیا، اینا همه متفاوته، ولی ما الان شاهد شکلگیری مثلا گروه زنان بلوچ هستیم که این گونه دارن پیش رو کار میکنن.
و خانم شجاع، این نکته دیگری که در این میان به چشم میخوره این هستش که به نظر میرسه با علنی شدن فعالیت های جنبش زنان ایران، از جمله اعلام موجودیت کمپین 1,000,000 امضا، به نوعی جمهوری اسلامی تونسته فعالیت زنان و هسته های اونها رو شناسایی کنه و به شدت سرکوب کنه. اگه این فعالیت ها اینقدر زود و با عنوان فعالیت کمپین علنی نمی شد، آیا ممکن بود که ما شاهد این سرکوب علنی و خشن جمهوری اسلامی در یک سال گذشته علیه زنان نباشیم که اینطور در خیابون ها به طور مستقیم مورد شلیک گلوله و ضرب و شتم قرار می گیرن؟ آیا لازم نبود که اون شبکه سازی ها ریشه دارتر و جدی تر می شد بعد اعلام فعالیت علنی صورت می گرفت؟
ببینید، شما توی صحبتتون دو تا موضوع رو دارین اشاره میکنین، یکی تشکیل هسته ها و گروه های کوچک، یکی بحث علنی یا غیر علنی بودن فعالیت ها. در مورد بخش اول صحبتتون، یعنی تشکیل هسته ها و گروه ها، من کاملا با شما هم عقیده. یعنی ما تا زمانی که چیزی در واقع شبه ساختار، من حتی نمیگم الزاماً یک گروه مشخص، یک سازمان مشخص، ما اگر بتونیم شبه ساختارهایی رو در جنبش حفظ بکنیم، شبکه های ارتباطی نه فقط سایبری، غیر سایبری واقعی رو ما بتونیم تشکیل بدیم، 100% بی تردید به پیش برد یک جنبش کمک میکنه و این از ضروریاتشه. و شاید یکی از نقاط ضعف جنبش زن زندگی آزادی فقدان همین هسته هاست، فقدان همین شبه ساختارها و تشکیلات و ارتباطی، شبکه های ارتباطی زنانه. این موضوع برمیگرده به سازماندهی، رهبریت، در واقع هدایت یک جنبش، که من با شما موافقم. اما در مورد علنی بودن یا غیر علنی بودن، ببینید اینا ادبیاتیه که عمدتاً برمیگرده به مسئله اینه که یک، درجه سرکوب چقدر، دو، خواسته تو چیه، سه، روش تو چیه. روشی که جنبش های اجتماعی نوین دارن که در واقع عمومی کردن خواستهای شهروندی و خواستهای حقوقیه، بر نمیتابه یک ساختار غیر علنی رو، در مرئی شدن خودشه که ترویج میشه، در شناخته شدنشه که کار میکنه، پیش میبره. اما به لحاظ شدت سرکوب طبیعتاً بچه ها مجبورن که طوری رفتار بکنن که نظام سرکوب، عوامل سرکوب متوجه این ماجرا نشن که یک گروه منسجمی تشکیل گرفته. یعنی یک جور پارادوکس توی این جنبش ما داریم میبینیم. یک، از سوی ضرورت حضور این هسته ها و شبکه های ارتباطی، از سوی فرار از تشکیل این شبکه ها به دلیل سرکوب. بنابراین در یک ملغمه پیچیده دردناک در جامعه ایران، من فقط میتونم بگم که افتخار باید کرد به تک تک زنها و مردایی که واقعا با دست خالی و زیر سرکوب، زیر تیغ دشمن، دارن سعی میکنن که این ارتباطات رو حفظ بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه با من و منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان در لاهه، همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.